به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان گرامی سلام گرم ما رو بپذیرید. امیدواریم که ما رو بپذیرید و تا پایان برنامه از همراهی ما دریغ نفرمایید. در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشبایی، نویسنده، محقق و صاحب نظر در تاریخ اسلام هستیم. همچون برنامه های گذشته از بیانات ایشون انشاءالله استفاده خواهیم کرد. من اجازه بدید در ابتدای برنامه خدمت استاد بزرگوار سلام عرض کنم و خیر مقدم بگم. جناب استاد پیشبایی،
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
لطف دارید. و اما عزیزان شنونده، بپردازیم به موضوع برنامه امروز. جناب استاد پیشوایی، اولین سوال درباره مدعیان دروغین نیابت امام زمان پرسیدن که مهمترین اونها چه کسانی بودند، اینها اصولا چه خطری داشتند؟ اگر منابعی هم در این مورد هست لطفاً بفرمایید.
بله، مدعیان دروغین نیابت و نمایندگی و وکالت از طرف حضرت ولی السلام علیه و همچنین از طرف ائمه بعدی، اینا معمولا افراد منحرفی بودن، هم افکار باطل داشتن و بعضیشون اهل غلو بودن.
بله.
و افراد جاه طلب بودن، به خاطر شهرت طلبی و جاه طلبی به دروغ ادعا می کردن که از طرف امام وقت نیابت دارن، نمایندگی دارن، وکالت دارن. اشاره کردم که در مورد حضرت هادی و حضرت عسکری هم بعضیا بودن ادعای نیابت از طرف اون امام بزرگوارم می کردن. در عصر حضرت مهدی سلام الله علیه هم همینجور. اینها بعضیاشون افکار منحرفی داشتن، اهل غلو بودن، ائمه را به دروغ به مقام الوهیت می رسوندن، یعنی مدعی این چنین مطالب بودن، مقامات عالی و کذب برای خودشون می تراشیدن.
بله.
گاهی به نام ائمه از مردم وجوه می گرفتن و بعضی هاشون حتی پا را از اینا فراتر می زشتن، مردم را به اباحیگری و ترک شریعت دعوت میکردن. مثلا میگفتن محبت اهل بیت کفایت میکنه، نمیخواد شما وظایف شرعی را انجام بدید. از این نظرها بسیار بسیار کارینا خطرناک بود و اغواها و گمراه‌سازی‌هایی که اینا میکردن طبعا به پای ائمه علیهم السلام و به پای شیعه تمام میشد. از این نظر هم ائمه علیهم السلام و هم نمایندگان راستین و با صلاحیت ائمه با اینا مبارزه می کردن. و در عصر غیبت صغرا یکی از وظایف نواب خاص حضرت مهدی سلام علیه مبارزه با اینجور افراد بود، افشا می کردن کسانی که به دروغ ادعای نیابت و نمایندگی می کردن. سفرای اربعه و نواب اربعه هر کدوم به سهم خودشون در مورد اینا افشاگری میکردن. ائمه علیهم السلام، ائمه قبلی، اینا را طرد میکردن. داریم اسنادی از امام هادی سلام علیه، از حضرت عسکری لعن میکردن، تبری میکردن و نامه مینوشتن به شیعیان که این شخص از ما نیست. در کتابایی که راجع به حضرت مهدی سلام علیه مخصوصا راجع به غیبت حضرت نوشته شده، معمولا فصلی هم به این نمایندگان اختصاص میدهند،
راستین و دروغین در حقیقت.
بله. و مثلا مثل غیبت، کتاب غیبت مرحوم شیخ طوسی و امثال اینا، این اشخاص معرفی شدن.
بله.
از جاهایی که شنوندگان عزیز و علاقمندان بخوان اطلاعات تفصیلی داشته باشن بتونم مراجعه کنن، کتاب معرفی میکنم به نام سازمان وکالت ائمه علیهم السلام.
بله.
قبلنم در یکی از برنامه ها این کتاب را معرفی کردم. سازمان وکالت و نقش وکلا ائمه علیهم السلام، تألیف جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد رضا جباری.
بله.
در این کتاب که درباره نمایندگان ائمه علیهم السلام هست، از ائمه قبلی به بعد به تناسب آمده، بس کشیده شده به نمایندگان ائمه دهم و یازدهم و دوازدهم، به مناسبت تعدادی از مدعیان دروغین نیابت که جمعاً 15 نفر از اینا اسم برده شده، به مناسبت از اینا هم اسم برده شده. مثلا اثران اینا که بسیار هم خطرناک بودن، اشخاصی بودن به نام علی ابن حسکه قومی، ابو محمد حسن شریعی، محمد ابن نسید نومیری، حسین ابن منصور حلاج، محمد ابن علی شلمغانی. بعضی از اینا قبلا افراد مستقیم بودن و جزء شیعیان بودن و آدم های باسوادی هم بودن، بعدا به انحراف کشونده شدن مثل شلمغانی. بنابراین یکی از کتابایی که میتونن مراجعه کنن، به فارسی هم هست، کتاب سازمان وکالته، میتونن انگیزه های این افراد و ادعاهای پوچ اینها و همچنین مبارزه ائمه و نمایندگان راستین ائمه با این افراد منحرف میتونن مراجعه کنن و اطلاعات لازم را کسب کنن
انشاءالله. بله، بسیار خوب، تشکر میکنیم. این اولین سوال برنامه بود که شما پاسخ دادید. البته اجازه بدید بازی فاصله کوتاهی رو بشنویم. سوال بعد، به شکلی شما اشاره کردید الان به مسئله کتاب الغیبه جناب شیخ طوسی، درباره کتاب های الغیبه هم سوالی رسیده که انشاءالله اون رو هم بهش میپردازیم.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
با سلام، سوالم این هست که بعد از غیبت کبری امام زمان عجل الله با کتاب‌های مواجهت ما از علمای شیعه با عنوان الغیبت، اگه ممکنه در این باره توضیح بفرمایید و هدف از این کتاب‌ها رو بفرمایید چی بوده و اسامی مؤلفان اونها هم بفرمایید. با تشکر. متشکرم از تماستون،
خدا حافظ شما. خدا نگهدار. جناب استاد پیشوایی، بعد از غیبت کبری امام زمان ما با کتاب‌های مواجه هستیم از علمای شیعه که عنوانش هست الغیبه. پرسیدن که هدف این کتاب‌ها چی بوده، در مورد اینا توضیح بدید و معروف‌ترین مؤلفان کتاب‌های الغیبه آیا بیشتر از یکی بوده، معروف‌ترینشون رو بفرمایید.
قبلا از باب مقدمه عرض کنم که کتاب‌های مربوط به غیبت حضرت مهدی سلام الله علیه و بحث‌های مربوط به غیبت اون حضرت اینجوری نبوده که بعد از غیبت کبرا باشه. بله، کتابایی که مورد نظر ایشونه در زمان غیبت کبرا نوشته شده، ولی احادیث مربوط به حضرت به غیبت حضرت مهدی سلام الله علیه حتی سالها پیش از تولد حضرت مهدی،
بله،
در کتب حدیثی ما هست،
موجود بوده. بله،
بله موجود بوده. همون کتابایی که ایشون اشاره کردم منظور نظرشون هست و من توضیح خواهم داد، همون کتابا هم روایاتی در مورد غیبت حضرت مهدی سلام الله علیه از راویان بزرگ شیعه، از اصحاب امام صادق سلام الله علیه و اصحاب امام باقر و ائمه بعدی نقل کردن که سالها پیش از تولد حضرت مهدی این روایات صادر شده.
من
تا کاری که مؤلفان کتب غیبت انجام دادن، آمدن اینا را شکل دادن و یه جا گردآوری کردن و به طوری که توضیح عرض خواهم کرد پاسخ شبهات و اشکالات اینا را دادن. بنابراین روایات مربوط به غیبت حضرت مهدی سلام الله علیه و بحث غیبت اون حضرت اصلا سابقش به سالها پیش از تولد حضرت برمی‌گرده. اما کتاب هایی که بعد از غیبت کبرا نوشته شده همش به نام غیبت نیست.
بله،
بعضی هاشون به نام غیبته که حالا عرض میکنه،
مثل الغیبه،
مثل الغیبه نعمانه، الغیبه مرحوم شیخ طوسی.
بله،
ولی بعضی هاشون موضوعشون همین بوده ولی با اسم دیگه، مثل کمال الدین و تمام نعمه مرحوم شیخ صدو.
بله،
و مثل فصول الاشعری مرحوم شیخ مفید.
صحیح.
بله، همجور که اشاره کردن بعد از غیبت کبرای حضرت مهدی سلام الله علیه چون شبهات زیاد شده بر اثر طول غیبت حضرت مهدی سلام علیه، هم شیعیانی که بعضی از شیعیانی که اطلاعات زیادی نداشتند، بصیرت دینی به اون صورت نداشتند، دچار شک و تردید شدن و دشمنان هم شبهات القا کردن و اشکالات القا کردن، مطرح کردن، ذهنا را خراب کردن، این باعث شده که علمای شیعه در عصر غیبت دست به کار بشوند و در این زمینه کتاب بنویسند، هم اصل وجود مقدس حضرت مهدی سلام علیه را اثبات کنند، هم غیبت ایشون را اثبات کنند و هم شبهات را جواب بدهند و اشکالات را جواب بدهند. و این اقدامات این علمای بزرگ بسیار مؤثر بوده، مسئله را روشن کرده و شبهات را زایل کرده. همجور که عرض کردم جناب علی هم اشاره فرمودید، بعضی از اینا اسمش هم غیبت، مثل کتاب الغیبه مرحوم شیخ طوسی.
بله.
که میدونیم که مرحوم شیخ طوسی در قرن پنجم زندگی میکرده، شاگرد مرحوم شیخ مفید بوده، تا 460 ایشون فوت کرده.
بله.
پس این کتاب را میتونیم بگیم از کتب قرن پنجم راجع به غیبت. همجور که عرض کردم مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه بسیار بسیار عالمانه وارد بحث شده و روایات مربوط را آورده، شبهات را جواب داده، اشکالات را جواب داده. ضمناً همجور که در سوال قبلی اشاره کردیم، وکلای ممدوح و مکلای مذموم حضرت مهدی سلام علیه را هم معرفی کرد.
بله.
ولی پیش از شیخ طوسی کتاب غیبت دیگه‌ای داریم به نام الغیبه مرحوم ابو زینب معروف به نعمانی. مرحوم نعمانی از علمای قرن چهارمه. همچنین از علمای قرن چهارم، از علمای بزرگ قرن چهارم، مرحوم شیخ مفید کتابی داشته به نام الفصول العشره.
بله.
که موضوعش همون غیبت حضرت مهدی سلام علیه بوده. و جلوتر از اینا مرحوم شیخ صدوق معروف به ابن بابوی کتاب کمال الدین و تمام النعمه را در واقع درباره همین موضوع نوشته. این کتاب اسمش گاهی کمال الدین و تمام النعمه خونده میشه، گاهی اکمال الدین و اتمام النعمه. و این برگرفته شده از آیه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت لکم نعمتی که راجع به امامت و جانشین علی علیه السلام نازل شده. اسم کتاب از اون آیه شریفه گرفته شده، یعنی مربوط به امامت. کمال الدین و تمام النعمه. مرحوم شیخ صدوق که محدث بزرگی بوده و میدونیم که مؤلف یکی از کتب اربعه شیعه بوده، کتاب من لا یحضر الفقیه هم تألیف مرحوم صدوق و یکی از کتب اربعه شیعه است، یکی از کتب چهارگانه معتبر شیعه است. مرحوم شیخ صدوق و دیگران هم، مرحوم شیخ طوسی هم همینجور، مرحوم نعمانی هم همینجور، هر کدوم در مقدمه کتابشون انگیزه شون را از تألیف چنین کتابی نوشتن. خوبه که علاقمندان اگر خواستن این کتاب را مطالعه کنن، اول به مقدمه مؤلف مراجعه کنن. مرحوم شیخ صدوق هم مثل دیگران مقدمه نوشته برای کتابشون و انگیزه شون را نوشتن و یک رؤیایی هم که براشون پیش آمده و انگیزه شون را قوی تر کرده در اون مقدمه نقل کرده. ایشون قریبی به این مضمون در مقدمه کتاب می نویسن که من بعد از این که از زیارت امام رضا علیه السلام برگشتم و در نیشابور اقامت کردم، من دیدم که شیعیان در مورد غیبت حضرت مهدی سلام علیه دچار حیرت شدن بر اثر طول زمان و القاعات دشمنان، دچار حیرت شدن و شک و تردید در ذهن اینا راه یافته، مسئله خراب شده در این منطقه. و من در اونجا توقف کردم، با نقل روایاتی که در این باره رسیده و دلایلی که داریم اینا را مطرح کردم، بیان کردم و ذهن مردم روشن شد و ایمان اینها تقویت شد و عقیده اینا در این مورد تقویت شد، تا اون که عالم بزرگی که من بارها مشتاق او بودم و دلم میخواست او را ببینم که این عالم را اسم میبره، نجم الدین ابو سعید محمد ابن حسن ابن سلط قومی، میفرماید ایشون در بخارا بوده. من میفرماید این شخص را میشناختم و خیلی مشتاق دیدار او بودم تا اون که ایشون از بخارا برگشت و من به دیدار او موفق شدم. ایشون هم از همه مباحث مربوط به حضرت مهدی سلام الله علیه مطرح کرد، چیزایی تو ذهنش بود، من اینا را جواب دادم و ذهنش روشن شد و ایشون نقل کرد که در بخارا که بوده یکی از فلاسفه و منطقیین، اون هم دچار شبهه شده، ذهنش خراب شده و اصلا اعتقادش را در این باب از دست داده.
بله.
و شکوه کرد که کار در بخارا به اینجا رسیده، حتی فیلسوف بزرگ مثل مثلا اون شخص دچار اینجور تزلزل عقیدتی شده و میفرماید که ابن السلط قومی از من تقاضا کرد که کتابی چیزی من این در مورد بنویسم و خدمتی باشه برای شیعیان و پیروان حضرت مهدی سلام الله علیه و من قول دادم که چنین کاری انجام بدم، تا اون که من رویایی دیدم و در عالم خواب دیدم که من در مکه هستم و دارم طواف میکنم و در شوط هفتم هستم مقابل حجرالاسود و دارم استلام میکنن به حجرالاسود و میثاق میبندم، چون از مستحبات طواف اینه که حاجی وقت مقابل حجرالاسود رسید اشاره کنه الله اکبر بگه و یک ذکری هست و دعایی هست اون را به زبان بیاره. میفرمند من اون دعا را میخوندم که در این هنگام دیدم که حضرت مهدی سلام الله علیه مقابل در کعبه ایستاده و داره به من نگاه میکنه و همین افکار مربوط به حضرت مهدی سلام الله علیه که برای من نقل کرده بودم و در نیشابور دیده بودم، فکرم خراب بود، از این بابت ها ناراحت بودم، مثل این که این ناراحتی های مرا در چهرم خوند، به من فرمود که خب چرا کتابی در این باره نمی نویسی؟
من
در باره غیبت ما چرا کتاب نمی نویسی؟ گفتم که آقا من قبلا نوشتم کتابای در این باره، چیزای در این باره نوشتم. فرمود که نه، کتابی بنویس که در اونجا از غیبت انبیا هم بحث کن، یعنی این که رهبران الهی مدتی دور باشن، مدتی در غیبت باشن، امتشون به اونا دسترسی نداشته باشه،
از غیبت انبیا،
غیبت انبیا. فرمود کتاب بنویس در اون از غیبت انبیا هم بحث کن، یعنی سابقه این کار را بیان کن. وقت میفرماید که من این رویا را دیدم و از خواب بیدار شدم، دیدم که این رویا بوده، خیلی گریه کردم و تا صبح گریه کردم، بلند شدم عبادت کردم و نماز خوندم و این مرا بیشتر مصمم کرد و به دنبال این رویا بود که من این کمال الدین و تمام النعمه را نوشتم که در اونجا از غیبت انبیا هم ایشون بحث کرده. این یه دورنمایی بود و پرتو افکنی بود به کتب مربوط به غیبت حضرت مهدی سلام الله علیه که بزرگان علمای ما، علمای ما شیعیان نوشتن و به عنوان نمونه چند تاشون رو خدمت شنوندگان عزیز و گرامی من معرفی کردم.
بله، بسیار خوب، تشکر میکنیم. در کل هدف اصلی از نوشتن کتاب غیبت در حقیقت روشنگری بود و اینکه شیعیان رو اطمینان خاطر بدن، تقویت بکنن،
تقویت ایمان و عقیده شیعیان و پاسخگویی به شبهات دشمنان و مخالف.
بله، تشکر میکنیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. پیامکی رادیو معنا. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
خب عزیزان شنونده، پرسیدن ولادت امام باقر علیه السلام کی بوده؟ تاریخ ولادت آن امام بزرگوار در تقویم در ماه صفر و در ماه رجب اومده، حالا کدوم یکی درستر هست یا در این مورد خلاصه اگر مطلبی هست بفرمایید.
بله، روز ولادت امام محمد باقر امام پنجم علیه السلام را از قدیم علمای ما در کتابای مربوط به زندگی ائمه علیه السلام هم در غره رجب، یعنی هم در اول ماه رجب نوشتن و هم در سوم ماه صفر.
بله.
بنابراین دو قول هست از قدیم و این در کتابای ما منشی شده، لکن غره رجب را بعضی از بزرگان علمای ما نوشتن و روایتی هم از قولی که از راویان ائمه علیهم السلام در همین جور کتابا ذکر شده. ولی این در کتب تاریخی مربوط به زندگی ائمه علیهم السلام هر دو جورش آمده.
بله.
یعنی هم سوم ماه صفر هم اول ماه رجب.
بسیار خوب. عموما علمای ما مثلا اگر
بیشتر من دیدم علمای بزرگ ما از قدیم، یعنی قولی که مال ماه رجبه آدم اینه که بیشتر از علمای بزرگ ما نقل شده.
بله.
مثل مرسل شیخ طوسی و امثالشون.
بسیار خب، همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
باز بخواه من یه سوال تاریخی داشتم میخواستم مطرح بکنم.
بفرمایید.
زبیر ابن عوام در چه سنی به اسلام ایمان آورد و آیا این صحت داره که او هیچگاه بت نپرستید و از ابتدا موحد بوده است؟ تشکر میکنم، خدا حافظتون باشه.
متشکرم، استتون خدا نگهدار.
خدا حافظ.
بله جناب استاد پیشوایی، سوال واضح بود. زبیر شخصیت معروف، ایشون سن ورودش به اسلام رو خواسته.
بله.
و اینکه حالا کیفیت قبل از اسلامش آیا بود میپرستید یا نمیپرستید.
سن زبیر ابن عوام را موقعی که مسلمان شد 15 یا 16 سال نوشتن.
بله.
یعنی معناش اینه زبیر 15 یا 16 سال داشته در مکه اسلام اختیار کرد. ولی قسمت دوم سوالشون که میگن ایشون بت نپرستیده، من نمیدونم ایشون از کجا نقل کردن، چنین چیزی ما نداریم. در میان اصحاب رسول خدا صلوات الله و سلام علیه تنها یک نفر هست که بالاتفاق همه میگن فریقین، یعنی شیعه و سنی، هر دو میگن که سابقه بت پرستی نداشته، یک لحظه بت را نپرستیده و اون امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بوده، به خاطر تربیت خاصی که داشته و در دامن رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بزرگ شده از کوچکی و حضرت محمد صلوات الله و سلام علیه پیش از بعثت هم موحد بوده. بنابراین علی علیه السلام تنها کسی بوده که تصریح میکنن علمای فریقین ولو یک لحظه بت را نپرستیده و سابقه پرستش بت در زندگیشون وجود نداشته. و این که میگه مثلا علی علیه السلام در چه سنی مثلا مسلمان شد ولان اینا، این معناش این نیست که تا اون زمان بت پرست بوده علی علیه السلام مثلا فرض کن از 10 سالگی مسلمان شد. نه، مسلمان علی علیه السلام که از اول موحد بوده و یکتاپرست بوده، از فلان سن رسماً آیین اسلام را به عنوان آیین جدید حق که پیغمبرش هم حضرت محمد صلی الله علیه و آله
پذیرفت.
اما در مورد دیگران وقتی میگیم مثلا زبیر 15 ساله بوده، 16 ساله بوده، نمیدونم سعد وقاص 19 ساله بوده، اون یکی 18 ساله بوده مسلمان شده، معناش اینه که اون زمان مطابق جو حاکم و فضای موجود
ده.
که جوان هم تابع بزرگا بودن و بقیه بت پرست بودن، اینا هم می رفتن برابر بت ها ستایش میکردن، عرض کنم که عبادت میکردن، در بتکده ها حاضر میشدن مثل همه جوانایی که در همه جوامع مطابق دین موجود در جامعه میشوند. هیچ فرقی هم نمی کنه چه جوامع اسلامی چه جوامع مسیحی، طبعا جوان هم تابع بزرگاشون هستن.
بله.
اونا هم طبعا بت‌پرستی را قبول داشتن. من این را تأکید میکنم، من ندیدم تا حالا کسی در مورد زبیر چنین حرفی زده باشه. این اختصاص داره به امیرالمومنین علی علیه السلام. و یک نکته هم در مورد علی علیه السلام وجود داره که این معنا را تأیید میکنه، با اون اینه که علمای اهل سنت عموما از صحابه رسول خدا که یاد میکنن میگن رضی الله عنه، خدا از او راضی شود، یا مثلا زن باشه میگن رضی الله عنها، یعنی درود میفرستن و نوع رحمت میفرستن و ادای احترام میکنن به صورت رضی الله عنه. در مورد علی علیه السلام هم از همین شیوه پیروی میکنن، ولی گاهی اونم نه یکی نه دوتا و بیشتر از علاقمندان اهل بیت در مورد علی علیه السلام میگن کرم الله وجهه، به جای رضی الله عنه میگن کرم الله وجهه. خودشون در راز این تفاوت میگن، میگن علی علیه السلام سابقه بت‌پرستی نداشته. اگر دیگران در مورد دیگران گفته میشه رضی الله عنه، چون اینا کمتر یا بیشتر بالاخره سابقه بت‌پرستی داشته بعد مسلمان شدن، میگیم خدا ازش مثلا بگذره، خدا ازش راضی باشه. ولی علی نمیگن، علی هیچ سابقه بت‌پرستی نداره،
چون هیچ وقت بت‌نپرستی
بت‌نپرستیده. میگن کرم الله وجهه، کرم الله وجهه یعنی معنی لغویش و تحت لفظیش میشه خدا گرامی بداره صورت او را، ولی مقصود اینه که خدا مقام او را بالا ببرد یا بالاتر ببرد.
بله.
یعنی مقامش بالاست و خدا مقام بیشتر به او بده. این تفاوت تعبیر را من ندیدم در مورد زبیر و هیچ کسی دیگه به کار ببرن. این اختصاص به امیرالمومنین علی علیه السلام.
بسیار خوب. بله. بنابراین زبیر ابن عوام طبق آنچه که شما فرمودید در منابع تاریخی در این باره اصلا مطلبی نیست که آیا
ندیدم برام تازگی داره. ندیدم نشنیدم، برای اولین باره میشنم. البته زبیر و طلحه و سعد و قاص و عبدالرحمن ابن او و ابوذر و مقداد و تعداد عمار یاسر، اینا جزء مسلمانان اولیه هستند، یعنی جزء سابقون در اسلام هستند.
بله. از این لحاظ خب جایگاهی دارن.
بله، جایگاهی.
بله. بسیار خوب، تشکر میکنیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. شماره پیامکی رادیو معاون. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
پرسیدن که غزوه بعد در چه سالی رخ داده، علت جنگ چی بوده و اگر ممکنه در مورد توضیح بدید.
بله، چند تا جنگ‌های زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم در ماه رمضان اتفاق افتاده. یکی از اینا همچون که اشاره فرموده جنگ بدره.
بله.
و یکی هم فتح مکه است. اینا از جنگ‌های بزرگ در ماه رمضان اتفاق افتاده، البته در سال‌های مختلف، سال‌هاش مختلف بوده.
درسته.
جنگ بعد در واقع از اونجا نشأت گرفت که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه خاص به قریش اخطار کنه که حالا که مسلمان ها هجرت کردن آمدن در مدینه، در واقع از تیررس اونا در مکه خارج شدن، چون مسلمان بیپناه در مکه که بودن خب تحت فشار و آزار و شکنجه قریش بودن. حضرت خواست به اونا اعلام کنه خب ما تا مکه بودیم شما نسبت به مسلمان ها جفا میکردید، فشار و تحریم و آزار و اذیت جسمی و فیزیکی اینا، به طوری که خب ایده مجبور شدن و هجرت کنن، خانه و کاشاناش ترک کنن برن به حبشه. آخرش هم بقیه مسلمان ها با خود رسول خدا هجرت کردن آمدن مدین. خواست به اینا تفهیم کنه که شما تاجر هستید،
بله.
شما بازرگان هستید و خط تجارت شما به شام، به سمت شمال از کنار مدینه عبور میکنه. یک اصطلاح بین ماها میگن که کسی که کاخ شیشه داره باید از سنگ پرانی پریز کنه.
درست.
تو طرف هم سنگ پرانی کنه، خب شیشه کاخش میشکنه. حضرت خواست بونه تفهیم کنه که شما بازرگانید و بخواید اون شکنجه ها و محدودیت ها و کارشکنایی و گذشته را این دفعه به شکل دیگه ادامه بدید، مثلا بخواید به مدینه حمله کنید و لشکر کشی کنید، باز به اون دشمنه ادامه بدید، ما به شما ضربت اقتصادی وارد میکنیم، ما امنیت خط بازرگانی شما را مختل میکنیم، کاروان تجارت شما نمیذاریم از کنار مدینه به سلامت عبور کنه
من.
و شما که تاجر هستید وقتی اقتصادتون فلج شد خودتون فلج میشه. یعنی اینا از این جهت آسیب پذیر بودن، یعنی ضعفشون در اینجا بود. راز قضیه این بود. بعضیا مخصوصا مستشرقین اینا خواستن علی اعوذ بالله بگن این مثلا حرکت محمد صلی الله علیه و سلم رازنی بود، نمیدونم چی بود، یا ممکنه بین بعضی از ماها تصور بشه که حضرت رسول به چه مجوزی مثلا اموال اونا رو گرفت. اولا که خود اونا اموال مسلمان ها رو گرفتن، مسلمان ها هجرت کردن، اینا به راحتی رفتن تو خانه مسلمان های مهاجر نشستن، خود خانه رسول خدا رفتن نشستن
بل.
و کسانی هم که می آمدن اگر می تونستن اموال اینا رو گرفتن. از جمله صهیب رومی میخواست هجرت کنه، خودش نقل میکنه میگه گروه تعقیب آمدن به من رسیدن و بهانه نداشتن، گفتن توی رومی بوده، حالا آمدی پول و پلهی در مکه به دست آورده، مگر ما میذاریم ببری اینا رو در یثرب خرج کنی؟ میگه من گفتم که برگشتم به اینا گفتم شما نظر به این پولا دارید؟ بفرمایید پولا رو از من بگیر، و اگه بخواید به جان من متعرض بشید تا چند نفر از شما نکشم بدونید که کشته نمیشه. اونم میگه پولا رو از من گرفتن و راضی شدن. بنابراین اونها هم مسلمان ها لخت کردن، اینا هم دارای مسلمان ها گرفتن، خانه و زندگیشون رو مسلمان ها از دست دادن، تلافی هم که باشه جا داشت که مسلمان تلافی کنن.
ولی اونا شروع کرده بودن.
بله، ولی انجیزه حضرت رسول نبود. در جنگ بعد ولی غنایمی به دست مسلمان ها آمد، ولی اون برای رسول خدا مهم نبود، برای غنایم نرفته بودن. این اختیار بود که ما امنیت تجاری و اقتصاد شما را به خطر میداریم، شما نقطه ضعفتون اینجاست
من.
شما تاجر هستید، بازارتون از دست میدید، پس دست از سر ما بردارید. در قضیه از این قرار بوده، بر این اساس بوده که به رسول خدا گزارش رسید که طبق معمولی که تابستان ها کاروان بازرگانی قریش تاجر بودن، اهل صادرات و واردات بودن با ادبیات امروز، اینها رفتن به شام، حالا میخوان از شام برگردن و خط تجاری اینها بین شام و مکه از حوالی از نزدیکای مدینه عبور میکرد. الان بدر مشخص کجاست، خیلی فاصله داشت. بنابراین رسول خدا به وسیله عوامل اطلاعاتش به اصطلاح خبرگیری کرد و خبر آورد و معلوم شد که کاروان بازرگانینا به سرپرستی ابو سفیان معروف داره نزدیک میشه به حوالی بدر.
بله.
روی نصر رسول خدا با 313 نفر، اونجور که در تاریخ اسلام آمده، با 313 نفر آمدن و حوالی چاهای بدر که در مسیر کاروان بود اونجا موضع گرفتن، لکن متقابلا ابو سفیان از طریق جاسوسا و عوامل اطلاعاتی که داشتن از حضور نظامی مسلمان ها در منطقه بدر، یعنی در مسیر، ناآگاه شدن. ابو سفیان مسیر کاروان را منحرف کرد و از مسیر معمول نرو و از کناره دریا، دریا که میان دریا سر، از کناره دریا با انتخاب یه مسیر انحرافی بیراهه کاروان را به اصطلاح از منطقه خطر عبور داد و همزمان به سران قریش پیام فرستاد به وسیله پیک تندرو که بشتابید، اموال تجاری شما در معرض خطره.
بله.
رسول خدا نیروی که برده بود نه برای جنگ بود، برای ضبط یه کاروان بازرگانی بود که فوقش مثلا چند نفر مسلح برای حفاظت از کاروان داشتن، نه نیروی جنگی نبودن.
درست.
و کارهاشون هم اون زمان 50,000 دینار ارزش داشت، یعنی خیلی ارزش
بالا
خیلی بالا بود. و نوع سران قریش هم سهم داشتند، اموال داشتند در اونجا که اگر این به دست مسلمان می افتاد بسیار محترم بود. این بار از مکه حدود 1,000 نفر، 950 الی 1,000 نفر مرد جنگی بسیج شدند و اینا وقتی به اونجا رسیدن معلوم شد که کاروان از خطر جسته. بعضی ها که معتدل بودن گفتن ما برای نجات کاروان آمده بودیم، حالا کاروان دیگه نجات پیدا کرد، دلیلی نداره خودمون درگیر کنیم. ولی لجاجت افراد مثل ابو جهل اینا باعث شد که جنگ پیش بیاد و درگیری پیش آمد. و این بار با اینکه متعادل نبود، جنگ نامتوازن بود، یعنی قوا اصلا با هم متوازن نبود، مسلمان ها 300 نفر، اونا حدود 1,000 نفر و مسلمان ها تقریبا به اندازه 1/3 اونها بودن و قریش به قدرت نظامی خودشون خیلی مغرور بودن و برعکس همه محاسبات نتیجه جنگ به پیروزی درخشان مسلمانان منتهی شد. حدود 72 نفر از قریش را کشتن، به همین اندازه تقریبا اسیر از اونا گرفتن، در حالی که خودشون اسیر اصلا ندادن و فقط 14 نفر شهید دادن. الان قبور شهدای بعد در همون منطقه بدره. تا چند سال پیش که اتوبان بین مکه و مدینه احداث نشده بود، از مسیر قدیمی حجاج بین مکه و مدینه رفت آمد می کردن، از مدینه که حرکت می کردن اولین استراحتگاه همون استراحتگاه بدر بود که شهرکی رستوران و امثال اینا هست و قبورشون اونجاست کنار جاده و اونجا مسجدی، مسجد جامع بدر، همون در میدان جنگ و به یاد بود اون جنگ. بنابراین با پیروزی درخشان مسلمان ها خاتمه پیدا کرد و قریش بسیار سرخورده شدند، اعتبار نظامیشون از بین رفت، زیر سوال رفتند و همه شعاراشون پوچ از آب در آمد و به اصطلاح تو دهنی محکمی از مسلمان ها خوردن در اولین رویارویی نظامی به تمام معنی کلمه. چون قبل از جنگ بعد یه حرکت های چریکی بوده، مثلا از طرفین گاهی 30 نفر، 40 نفر، 70-90 در همین حدودا عملیات چریکی و چیزای پراکنده بوده و هیچ کدوم هم به درگیری منتهی نشده بود. بنابراین اولین برخورد نظامی به تمام معنی کلمه جنگ بدر بود که مسلمان ها پیروز شدن و این آثار و نتایج زیادی به نفع مسلمان ها داشت.
بسیار خوب.
گرچه این جزء سوال نیست ولی یک نکته اخلاقی اینجا هست. حدیث معروفه که رسول خدا در یکی از جنگ ها که همراه رزمندگان برگشتن، حضرت فرمود مرحبا به قوم غزو الجهاد الاصغر و بقی علیهم الجهاد الاکبر.
بله.
مرحبا به گروهی که جهاد کوچیک را انجام دادن، حالا براشون مونده جهاد بزرگ. از کردن یا رسول الله دیگه جهاد بزرگ کدامه؟ فرمود جهاد با نفس.
صحیح.
انسان با هوای نفسانی و چیزهای شیطانی که در درونش هست به جنگی، این از اون جنگ با دشمنان خارجی مشکل تره. بعضی از اساتید ما در اینجا به یک نکته ظریفی اشاره فرمودند در سالهای خیلی دور، فرمودند که ببینید اولین جنگی که برای مسلمان ها پیش آمد جنگ بدر بود و کی پیش آمد؟ 17 روز بعد از اینکه مسلمان ها روزداری کرده بود. مسلمان ها 17 روز جنگ اکبر و جهاد اکبر را انجام داده بودند، تهذیب نفس، آمادگی نفسانه، علو روحی و تسلط بر نفس. به مدت 17 روز جنگ اکبر و جهاد اکبر را انجام داده بودند و آمادگی روحی و نفسی پیدا کرده بودند. بعد از 17 روز که جنگ اصغر و جهاد اصغر پیش آمد رفتن پیروز شدند.
درست.
پ پس پیروزی در بعضی از جبههای خارجی هم متعلق بر جهاد نفس، بر اون پیروزی نهانیه. و اولین عید فطر که پیش آمد، مسلمان ها به امر خداوند متعال پیروزی بر در این جهاد اکبر را جشن گرفتند، که چنین به ضیافت خداوند متعال رفتند، چنین ماه بزرگی را پشت سر گذاشتند، چنین فریضه بزرگی را انجام دادند. مسلمان ها پیروزی در ماه رمضان را جشن گرفتند، نه پیروزی در جنگ بعد را.
درسته.
اینم یک نکته اخلاقی بود که خارج از سوال بود و من اینجا عرض.
بله، تشکر میکنیم. امیدواریم که عزیز شنونده پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشه.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
جناب استاد پیشوایی، درباره غزوه تبوک سوال کردن. اینجا سوالشون اختصاصا این هست که چرا حضرت علی رو پیغمبر مخصوصا فرمودن که در مدینه بمونه؟ و تأکید داشتن که اون حضرت باید در مدینه باشه و
بله.
اهمیت این غزوه حالا و اهمیت موندن حضرت علی در مدینه رو خواستن.
بله، بسیار. اهمیت قضیه از این جهت بود و تأکید رسول خدا بر این که علی علیه السلام در اون جنگ در مدینه بمونه از این جهت بود که یکی این که منافقان اون زمان خیلی قوت پیدا کرده بودن.
بله.
و آثار تخریبیشون زیاد شده بود و همجور که همه میدونیم قرآن مجید از مسجدی به نام مسجد ضرار یاد میکنه. اینا به عنوان این که آمدن محضر رسول خدا، یا رسول الله ما بعضی وقتا هوا بارانیه، نمیدونم سرمایه، گرمایه، نمیدونم مریض داریم، نمیتونم بیام به مرکز شهر و اجازه بدید یک مسجد محلی ما بسازیم بر مسلمان بخونیم. اینجوری بازار ساز مجوز گرفتن، ولی نگوی که اینجا خانه تیمیه، در واقع اونجا خان جمع بشن نقشه هاشون رو اجرا کنن، که چنین کاری هم کردن و همین مسجد را در بازگشت از تبوک رسول خدا دستور داد که به امر خداوند متعال تخریب کردن مسلمان ها. پس فعالیت های تخریبی منافقین اوج گرفته بود و خیلی شیطنت میکردن و تخریب میکردن. از طرف دیگه در جنگ تبوک مسلمان ها مسافت طولانی میبایسته کنن. من در سالهای که حج مشرف میشدیم، من یه وقت دیدم ماشین از اتوبوس ها از طرف مکه میامدن، میخواستن وارد مدینه بشن، دیدم که به طرف تابلوی طرف شمال که به طرف شامات اردن میره، دیدم نوشته تبوک 616 کیلومتر.
بله. یعنی فاصله بسیار طولانی،
خیلی طولانی. یعنی حدود با مسافت امروز حدود 600 کیلومتر تبوک، یعنی جایی که میخواستم برن، مرز بین جزیره العرب و شامات، که الان هم تبوک مرز بین اردن و عربستانه.
بله.
یک مسافت طولانی را میخواستن برن، اونم با وسایلی که نداشتن، برای هر 10 نفر یک مرکب سواری داشتن و امکانات و تهیه آذوقه و اینا نداشتن، یک مسافت بسیار طولانی رو میخواستن برن. پس زمان غیبت رسول خدا، یعنی دور بودن رسول خدا از مدینه، طبعا طول میکشید. از طرف دیگه طرف جنگ مسلمان ها یکی از دو ابرقدرت اون روز دنیا بود، یعنی منطقه تبوک، منطقه شمال، منطقه متصرفی روم شرقی بود.
بله.
و اون زمان دو تا ابرقدرت در دنیا وجود داشت، یکی روم بود یکی ایران. بنابراین مسلمان ها با فقدان امکانات لازم به جنگ یکی از دو ابرقدرت اون روز می رفتن، اونم به یک چنین مسافت طولانی. بنابراین رسول خدا نگران بود که در غیاب او منافقین یا بعضی از بت‌پرستان نکنه از فرصت استفاده کنن و توطئه و فتنه در مدینه ایجاد کنند. از این نظر بود که رسول خدا به علی علیه السلام فرمود یا علی در مدینه یا من باید بمانم یا تو
بس.
یعنی یک مرد قوی باید بمونه که مدینه را کنترل کنه و جلوی هر گونه تشنج و فتنه را بگیره. به این انگیزه بود که رسول خدا از علی علیه السلام خواست در مدینه بمونه، مدینه را مهار کنه، مدیریت کنه. فاصله زیادی ارتش اسلام از مدینه پیدا نکرده بودند که منافقین و بدخواهان این موضوع را دستاویز تبلیغاتی و ترور شخصیت علی علیه السلام قرار دادند. گفتند معلوم میشه که علی از نظر رسول خدا افتاده، نخواست علی در فیض جنگ و جهاد و اینها بهرمند بشه.
یعنی اونا چون تمایل داشتن که حضرت علی بره و اونا بتونن نقشه هاش مفیده کنن،
بله.
این حرف زدن، بله.
تخریب شخصیت کردن و این اوج گره به بله. طوری که علی علیه السلام خودشو رسون محضر رسول خدا از کرد یا رسول الله چنین و چنان میگن. حضرت فرمود انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی، تو نسبت به من مثل هارون هستی نسبت به موسی، جز این که بعد از من پیغمبری نخواهد بود. اهمیت این قضیه از این نظره، تاریخ نویسا و مورخان نوشتن تنها موردی که در جنگایی که رسول الله خودش فرماندهی را به عهده داشت، تنها موردی که علی علیه السلام همراه رسول خدا نبود و نرفت، جنگ تبوک بود، اونم به اراده رسول خدا بنا به ملاحظات سیاسی و نظام. عرضم را تکمیل کنم که این حدیث منزلت که رسول خدا فرمود تو بمان اینجا، تو جانشین من هستی، یعنی این مسئله این نیست که تو از نظر من افتادی و امثال این. این را شیعیان از قدیم تا امروز یکی از دلایل جانشینی امیرالمومنین برای رسول خدا صلوات الله و سلام علیه ما مطرح کردن. بعضی آمدن اینجا القای شبهه کردن، گفتن شما چرا تعمیم میدید در یه جنگ در یک مورد رسول خدا به علی علیه السلام فرمود تو بمون جانشین من هست، جانشین من هست کجا؟ در مدینه. همونطوری که حضرت موسی به میقات که میرفت
یه بار مثلا هارون رو جانشین خودش گذاشت،
تو من میرم میقات تو جای من بمون. حالا این یه مورد اتفاق افتاده، شما چرا این تعمیم میدید؟ جواب این اینه که بله، اگر در این یک مورد اتفاق افتاده بود میگفتیم که اختصاص به جنگ تبوک داره، اما رسول خدا این حدیث منزلت را بارها و بارها و به مناسبت‌های مختلف فرموده بود به امیرالمومنین علی علیه السلام. یکی از اونا این بود و مجموع این موارد را و حدیث‌های مختلف را به اسانیدش استاد معظم ما حضرت آیت الله سبحانی در کتابی به نام پیشوایی در اسلام یا پیشوایی از نه اسلام که پیشوایی این رهبری،
بله.
رهبری و امامت و زمامداری در اسلام، استاد معظم ما در این کتاب به صورت مستوفا در این باره بحث کرده، مواردی دیگه و مناسبت‌های دیگه، یعنی بارها حضرت برای اینکه جانشینی علی علیه السلام تثبیت بشه اینا را فرموده و استاد اینا را همه را در اون کتاب جمع‌آوری کرده. بنابراین اهمیت مسئله از نظر حساسیت وقت بود، از نظر خطر آفرینی، امکان خطر آفرینی منافقین یا بعضی از گروه های بت‌پرست بود و این از فضایل علی علیه السلام هم جانشین رسول خدا شد در مدینه و هم نشان لیاقت و قابلیت علی علیه السلام بود که بتونه مدینه را و مرکز حکومت اسلامی را در یک موقعیت بحرانی و در غیاب شخص رسول خدا و در غیاب ارتش اسلام بتونه مدیریت و هدایت کنه.
همینطوره، بله. بسیار خوب، تشکر میکنیم از پاسخ سوال این شنونده عزیز که مطرح فرمودید جناب استاد پیشوایی. به پایان برنامه این هفته میرسیم. خدا رو شکر میکنیم که این هفته هم توفیق داشتیم، لحظاتی رو در خدمت شما عزیزان بودیم. امیدواریم که باز هم این توفیق نصیبمون بشه و در روزهای آینده با برنامه دیگه و با سوالات دیگری که شما بزرگواران ارسال میکنید برای ما، انشالله در خدمتون باشیم. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگه، شاد باشید، سالم باشید و در پناه خدای بزرگ و متعال. خدا نگهدارتون.